ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی با ریچارد بنت گزارشگری ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به روز پنجشنبه در مورد وضعیت فعلی در این کشور و حمایت از مردم افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه جرمنی در پیام در شبکه ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد از این گفتگو خبر داده و نوشته است که همبستگیشان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و از دفاع از حقوق بشری افغانها دست نخواهند کشید. از سوی دیگر آقای بنت در شبکه ایکس امروز نوشت که از حمایت جاری جرمنی از افغانها استقبال می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران میخواهد که مقدار آب در دریای هلمند را هر ماه مشاهده کند. ناصر کنانی در نشست خبری به روز پنجشنبه گفت که اگر تیم فنی ایران به طور منظم مقدار آب را مشاهده کند، برایش معلوم بشود که آب دریای هلمند دقیقاً چه مقدار است و خشکسالی چقدر تاثیر گذاشته. یک تیم فنی ایران اخیراً از دستگاه آبسنجی دیراوود در اورزگان دیدن کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ماه سر به حکومت طالبان هشدار داده بود که حقابه ایران را از دریای هلمند بدهد. طالبان در پاسخ گفتند که آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان نیز آب کافی وجود ندارد. قرار است 30 بازی 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا در سریلانکا برگزار شود. دومین بازی بین این تیم‌ها دیروز به نفع پاکستان به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 301 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرده بود. پاکستان در آخرین اوور با خارج شدن 9 بازیکنش از بازی هدف را تکمیل کرد. در نخستین بازی این سلسله به روز سه‌شنبه نیز پاکستان پیروز شده بود. اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگری از حملات هوایی و راکتی را بر اوکراین شب هنگام آغاز کرد و در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. دفتر لویدریسیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر مواضع نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. اما این دفتر درباره اهدافی که مورد حملات روسیه قرار گرفته و درباره قربانیان جزئیات نداده است. در همین حال روسیه گفته که یک موج از حملات طیاره‌های بی پیلوت بر فراز کریمیای اشغالی و همچنان یک حمله راکتی بر منطقه کالوگا را خنثا کرده است. و شرکت میتا شبکه اجتماعی را به نام تریدز فعال ساخت. گفته می شود که شرکت میتا که فیسبوک و اینستاگرام هم به آن مربوط می شود، برای رقابت با شبکه ایکس یا تویتر سابق این شبکه را ایجاد کرده است. رئیس شبکه اینستاگرام آدم موسیری که مسئولیت تریدز را هم به عهده دارد دیروز پنجشنبه گفت که شبکه تریدز اکنون برای تمام مردم آنلاین است. فعلا اپلیکیشن تریدز نقطه نت تنها در تلفن های اندروید و آیفون کار می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت با وزیر خارجه جرمنی در مورد افغانستان صحبت کرد. کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید تحریم‌های اقتصادی وضعیت افغانستان را بدتر ساخته است. یک نیازمند افغان گفت
هر دو سرد پای من قطع است، ناتوان هستم، کار کردن نمیتونم. سال 1348 ایران برق گرفته بود. من مزار شبرغان تخار گدایی میکردم، زندگی خود را پیش میبردم.
یک تعداد از زنان در کابل که قبلا کار داشتند و اکنون بیکار شدند دست به گدایی دراز کردند. یک تن از آنان میگوید
شش اولاد دارم، شوهرم مریض است. بعد از آمدن طالبا دیگه وظیفه رفتن نتونستم، مجبور شدم بختر پیدا کردن یک لقمه نان اولادم وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن.
با افزایش ثبت نام برای پاسپورت در هرات، یورش مراجعین به دفتر پاسپورت بیشتر شده. تازه ترین ها از میدان جنگ روسیه در اوکراین و افزایش تولید سبزیجات و میوه‌جات در افغانستان همزمان با نبود بازار با مشکلات روبرو است. مسئول یک مارکت میوه و سبزیجات میگوید
انواع و اقسام سبزی و میوه در مارکت ما میآید و بسیار وضعیتش فعلا خراب است.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، در مورد وضعیت افغانستان و سیاست خارجی حمایت از زنان جرمنی گفتگو کردند. ریچارد بنت در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در دیدارش با وزیر خارجه جرمنی بر لزوم پاسخگویی در زمینه نقص حقوق بشر در افغانستان تاکید شده است. وزارت خارجه جرمنی هم روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اکسش گفته که حمایت آنان از حقوق بشر و افغانان شکست ناپذیر است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که جامعه جهانی باید به خاطر تحکیم حقوق زنان فشارهای همجانبه خود بر حکومت طالبان را زیادتر کند تا از نقص حقوق بشر دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در دیدار با آنالینا بایربوک، وزیر خارجه جرمنی، روی حمایت از افغانان و نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن گفتگو شده است. در این بیانیه آمده که با استقبال از حمایت‌های مداوم جرمنی از افغانان، از دیدار با وزیر خارجه آنالینا بایربوک برای بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن، در حالی که بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید شده، خوشحالم. در همین حال در بیانیه وزارت خارجه جرمنی که ناوقت روز پنجشنبه در حساب اکس یا توییتر سابق این وزارت نشر شده، گفته شده که وزیر خارجه جرمنی در این دیدار گفته که از دفاع از حقوق بشر افغانان دست بر نخواهد داشت و همبستگیشان با مردم در افغانستان شکست ناپذیر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات ریچارد بنت و وزیر خارجه جرمنی پاسخ نداد. ما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که موضوع کار و آموزش زنان و دختران مسئله داخلی افغانستان است و نباید جهانیان از این موضوع به عنوان فشار در برابر آنان کار بگیرند. مقام‌های طالبان همچنان گفته بودند در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان متعهدند و همچنین محدودیت بر آموزش دختران را دائمی نخواندند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره بر افغانستان، افزون بر ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، محدودیت‌های زیاد دیگری نیز بر آنان وضع کردند. بسیاری از کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری گفتند که طالبان در دو سال گذشته پی هم نقض حقوق بشر را ادامه دادند. شماری از فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند فشارها بالای حکومت طالبان را افزایش دهند تا در تحکیم حقوق زنان تغییر مثبت بیاورند. یک فعال حقوق زن در کابل که نمی‌خواهد نظر به مشکلات امنیتی از او در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
اگر جامعه جهانی و سازمان عفو بین الملل بخواهد که به مردم افغانستان کار کند و یا ثابت بسازد که اینا طرفدار مردم افغانستان هستند، اینا بسیار از طریقای درستش میتونن استفاده کنن، بخصوص میتونن سفرهای هیئت رهبری را طالبان قطع بسازن، کل که بر افغانستان مادر مار سال میشه اونا را بسته بسازن و فشار وارد کنن برای افراد طالب.
ترنم سیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری اکنون تحت فشارهای سخت و محدودیت‌های حکومت طالبانند.
متاسفانه از ظلم طالبان روز به روز بیشتر میشه، اما هیچ نهاد و ارگانی وجود نداره که زنان افغانستان شکایت خود را به اونجا ببرن و برای خود دادخواهی کنن.
زنان افغان در حالی خواستار فشار بر حکومت طالبانند که اتحادیه اروپا در واکنش به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران سرپرست وزیران وزارتخانه های عدلیه، معارف، تحصیلات عالی، امر به معروف و قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم ها شامل کرده است. افراد شامل شده در لیست تحریم های اتحادیه اروپا اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را ندارند و اینکه اجازه ندارند از طریق این کشورها به کشورهای دیگر بروند و اگر در کشورهای عضو این اتحادیه دارایی داشته باشند منجمد می شود. اتحادیه اروپا گفته که این مقام های بلند رتبه طالبان مسئول نقض حقوق افغانان به خصوص زنانند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید تحریم‌های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشش در مورد فعالیت‌های این کمیته در نیمه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. در این حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصاد مالی جهان خارج است که ریشه سیاسی دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید در حالی که 55% مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در این کشور را عمیق تر می کند. این کمیته در گزارش در مورد فعالیت هایش در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده، هرچند چگونگی تحریم های اقتصادی در افغانستان را مشخص نکرده، اما گفته که در این وضعیت همچنان به ارائه یک راه نجات برای میلیون ها نفر در بخش های مختلف صحی و معیشتی در افغانستان ادامه می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار می دهد که وضعیت زندگی نیازمندان در این کشور در حال بدتر شدن است. حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که 4 سال قبل هر دو دست و پایش را در نتیجه یک رویداد برق گرفتگی از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت شدیداً به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد.
هر دو سر دفاعی من قطع است، ناتوان هستم، کار کردن نمیتونم. سال 13 ایران برق گرفته بود. من مزار شبرغان تخار گدایی میکردم، زندگی خدا پیش میبردم. تقریبا 2 سال میشن یک حال صرفا خود درست هشت گذار کردن نمیتونم. سوسه برم من 6 نفر نانخور هستم در فامیل، پدر برادری ندارم که برای من کمک داشته باشد.
اما چه تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق تر می کند؟ هرچند جامعه جهانی برنامه تحریمی خاصی را علیه افغانستان ایجاد نکرده، اما ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را در بانک های آمریکا منجمد کرد. شمار زیاد از آگاهان اقتصادی افغانستان و جهان دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول را برای عادی شدن امور مالی، رسیدگی به بحران بشری و احیای دوباره اقتصاد افغانستان مهم می‌خوانند. در این حال آذرخ شافزی آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصادی مالی جهان خارج است، از بانک‌های بین‌المللی به خاطر برنامه‌های توسعه‌ای رسما قرض گرفته نمی‌تواند و در یک محدودیت اقتصاد متکی به منابع داخلی باقی مانده است. آقای حافظی می افزاید که در 100 سال گذشته بخش اقتصاد افغانستان مربوط به کمک‌های خارجی بود، اما در حال حاضر مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان اثرات جانبی عمیق بالای تشدید فقر و انزوای افغانستان دارد.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری و اعاده اعتماد جامعه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها در سیستم مالی افغانستان نیازمند یک بستر سیاسی مشروع و رسمی هستیم تا دنیا رو به رسمیت بشناسه. نبود رسمیت در دولت این خودش سبب کاهش توانایی اقتصادی مملکت میشه. مشکلات فراوانی داریم و این مشکلات اقتصادی است ولی ریشه سیاسی داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، جامعه بین المللی در واکنش به وضع محدودیت ها از جانب طالبان بر زنان و عدم پابندی طالبان به تعهداتشان علی رغم کمک های بشری به مردم افغانستان، پالیسی انزوای سیاسی و اقتصادی را در قبال حکومت طالبان دنبال کرده که بر اساس تخمین های برخی نهادهای بین المللی به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمک های بشردوستانه کمک کرده و از این رو در حال حاضر 29.2 میلیون نفر به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
مسئولان مارکت بین المللی میوه در شهر کابل میگویند که امسال بازار فروش میوه و سبزیجات در داخل و بیرون از کشور به ویژه در پاکستان کمرنگ است. اختر محمد احمدی رئیس این مارکت به رادیو آزادی گفت که اکنون فصل برداشت حاصلات میوه و سبزیجات در افغانستان است، اما این محصولات زراعتی بازار خوبی ندارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم مشکل کمرنگ بودن بازار فروش میوه و سبزیجات را در داخل کشور تایید می کند. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که میزان صادرات میوه های تازه به بیرون از کشور خوب است. جزئیات در این گزارش.
با رسیدن فصل میوه های تازه و سبزیجات در افغانستان، مسئولان مارکت بین المللی میوه در شهر کابل شکایت دارند که امسال بازار فروش میوه و سبزیجات کم رنگ است. اختر محمد احمدی رئیس این مارکت به رادیو آزادی گفت یکی از دلایل کم رنگ بودن بازار محصولات زراعتی به خصوص میوه های تازه پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها در افغانستان است.
از تمام ولایت به این وقت سال فصل سبزی، بادنجان رومی، کچالو، پیاز و امثال هم در بخش سبزیجات، هم میوه‌جات، انگور، سیب، زردالو، انواع و اقسام میوه از هر ولایت سبزی و میوه در مارکت ما میایه و بسیار وضعیتش خیلی خراب است.
آقای احمدی همچنان میگوید بیشترین صادرات میوه به پاکستان است، اما از اینکه فعلا ارزش روپی پاکستانی رو به کاهش است و میوه هایی که به این کشور صادر میکنند با بهای ناچیز به فروش میرسد. در همین حال زاکر، یکی از باغداران در ولایت ننگرهار، نیز شکایت دارد که بازار فروشاتش خوب نیست و حتی مصارفش را هم پوره کرده نمیتواند. او به رادیو آزادی گفت
امسال اصلم کم است، منتها از بازارم کم است، مردم پول نداره که مال بخره. اصلات ما بیخی کم است، مصرف زیاد سرش می آیا، کارتن می آیا، کارگرا می آیا، اینقدر مصرف سر ازی می آیا که ما ده بازار ببریم اینقدر پول پس جور نمی کنه. امسال بازار از ما خراب است، تاوان کردیم والا، کلگی در بازار است.
زاکر در باغش درختان شفتالو، زردالو، لیمو و مالته دارد. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستانی مشکل نبود بازار برای محصولات زراعتی در داخل افغانستان را تایید می کند، اما می گوید در قسمت صادرات مشکل جدی وجود ندارد. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت
دا صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوه او د سبزی
این درست است که برای میوه و سبزیجات ما بازار وجود ندارد و خراب است. وقتی که به یک بارگی میرسد ارزان می شود و زمانی که به بیرون از کشور صادر می شود دوباره بالای ما به قیمت بلند و فروش می رسد و این مشکل وجود دارد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هرچند درباره بازاریابی برای فروش میوه ها چیزی نمی گوید، اما تاکید می کند که اخیرا صادرات میوه به خارج از کشور وضعیت خوبی داشته است. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، در یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفت
جریان 4 ماه گذشته صادرات میوه های تازه، زردالو، انگور، سیب، انواع آلوها، انجیر تازه، سرباز، خربوزه، توت زمینی و کیوی و کشورهای مختلف جریان داشته.
او افزود که این صادرات به ارزش 23 میلیون دلار به کشورهای هند، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، اتریش، هلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا انجام شده است. نگرانی ها از نبود بازار فروش میوه های تازه و سبزیجات در حال مطرح می شود که در 2 سال گذشته سطح اقتصاد خانواده های افغانستان کاهش یافته و توان خریدشان نیز پایین شده است. از سوی دیگر باغداران و دهقین هموار شکایت دارند که تاکنون سردخانه های معیاری برای نگهداشت سبزیجات و میوه هایشان وجود ندارد تا آن را نگهداری کرده در زمان معین آن به قیمت مناسب به فروش برسانند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که یک موجی از حملات طیاره‌های بی پیلوت را بر کریمیای اشغال شده و یک حمله راکتی بر منطقه کالوگا را خونسا کرده است. از سوی دیگر اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگر از حملات هوایی و راکتی را بر اوکراین آغاز کرده. ستار فروغ در این مورد فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه امروز گفت که سیستم‌های دافع هوای این کشور 42 تیاره بی‌سرنشین را هدف قرار داده و مدعی است که از این میان 9 تیاره را با شلیک بر آنها سرنگون کرده و 33 تیاره دیگر با ابزارهای الکترونیکی هدف قرار داده شده و پیش از رسیدن به هدف سقوط کردند. میخائیل روزوژایف مسئول منطقه سویستاپول در کریمیا که توسط مسکو گماشته شده است گفت که چندین تیاره بی‌سرنشین بر فراز باهریه در کیپ خرسونس کریمیا تخریب شدند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که یک راکت اوکراینی را در منطقه کالوگا سرنگون کرده است. این منطقه در جنوب غرب مسکو پایتخت روسیه موقعیت دارد. در همین حال دفتر لوی دیرستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر مواضع نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. اما این دفتر درباره اهدافی که مورد حملات روسیه قرار گرفته و درباره قربانیان جزئیات نداده است. از سوی دیگر سیستم دافع هوای اوکراین گزارش کرده که 4 راکت کروز روسی را که از باهریه آزوف پرتاب شده بود بر منطقه ادیسا سرنگون کرده است. در میان اقدامات تهاجمی و دفاعی دو طرف درگیری شدید در میدانهای نبرد در شرق اوکراین ادامه داشته است. دفتر لوی دیرستیز اوکراین امروز گفت که قوای این کشور به عملیات تهاجمی به استقامت شهر استراتژیک ملیتپول و در بخمود دوام دادند. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم یک غیر نظامی امروز در حمله روسیه در روستای پودولی در خارکیف زخمی شده است.
بیشتر از خبر
در پی افزایش تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات هزاران تن روز پنجشنبه به این ریاست هجوم بردند. ریاست عمومی پاسپورت تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات را از 250 تن روزانه به 1500 تن افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
روز پنجشنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود هزاران تن برای اخذ پاسپورت به اداره پاسپورت ولایت هرات هجوم بردند. این متقاضیان پاسپورت پس از آن که ریاست عمومی پاسپورت تعداد پذیرش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات را روزانه از 250 به 1500 تن افزایش داد، در مقابل اداره پاسپورت این ولایت تجمع کردند. عبدالصبور آرمان، یک تن از باشندگان ولایت هرات، به رادیو آزادی می‌گوید 8 ماه پیش برای اخذ پاسپورت ثبت نام کرده اما هنوز هم منتظر است. اومی افزاید:
بنده خودم که پاسپورتم تقریبا 7-8 ماه پیش ثبت نام کردم ولی هنوز خبری از پاسپورت نیست. پاسپورت رو بعد از این که آزاد کرده خیلی شلوغ شده، مراجعین زیاد شده. چند موقع پیش پاسپورت رو بند کرده بود و کسی پاسپورت نمیداد، حتی با خود مرکزم به مشکل میداد. خیلی وقت میگیره، حتی یک سال یک و نیم سال هم میشه کسانی خبر دارن که میخواد پاسپورت بگیره ولی نمیتونه. بعضیا باز مدت کم میگیره، نمیدونم راهش چه جوری پیدا میکنن که میتونن پاسپورت رو زودتر بگیرن.
اما این تنها ولایت هرات نیست، مردم در کابل و ولایات دیگر افغانستان نیز به مشکل همسان دست و پنجه نرم میکنند. زرغون از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید سال گذشته برای پاسپورت درخواست داده اما تا هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
پارسال دمای سنبله ثبت نام کردیم، ده کردیم میرم در ما اول میگیرم پرسان میکنم، هیچ برام جواب نمیتم. نمیفهم چی چاره داره، چی کنم، چی رقم کنم. بسیار به مشکل جدی قرار دارم، پاسپورت نمیتونم گرفته.
یک تن از باشندگان ولایت پروان که بنابر حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری میکند مدعی است که روند توزیع پاسپورت در این ولایت شفاف نیست. او به رادیو آزادی میگوید
تبعیضات، تعصبات و همچنان همان بحث روابط و بحث پولگیری هم نمیتونیم از همچون مواردشان این کار بکنیم. به خاطر گرفتن پاسپورت، اون هم برای ادامه تحصیلات خودم که یکی از آرزوهای زندگیم بود، تلاش های بی سابقه داشتم اما متاسفانه از طرف ریاست پاسپورت پروان به این ضروریت ها پاسخ داده نشود، زندگی مردم دچار چالش میشد.
پروین باشنده شهر مزار شریف نیز به رادیو آزادی میگوید که حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بورسیه برای گرفتن پاسپورت اقدام کرده و همچنان منتظر است. او به رادیو آزادی افزود:
از مزار شریف هستم، ما پاسپورت اپلای کردیم و چندین ماه میشه که تا هنوز نتیجه نگرفتیم. دوباره بورسیه بودیم به خاطر که اعلان شدش که پاسپورت است، که پاسپورت شه باشه. دیگه تا هنوز معلوم نشده دیگه. منتظرم پاسپورت هستم که شالام پاسپورت مبره.
از 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این سو روند توزیع پاسپورت با مشکلات بسیاری به همراه است و مردم ماها برای دریافت آن مجبورند منتظر بمانند. نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان، در مورد کندی روند توزیع پاسپورت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در ماه اسد سال روان اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را سریع و سهولت‌هایی چون تایید تذکره برای گرفتن پاسپورت در خود این اداره را نیز ایجاد کردند. اما با آن هم مردم همواره از کندی و فساد در این روند شکایت می‌کنند و می‌گویند که هیچ تغییر مثبتی در توزیع پاسپورت به میان نیامده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از زنان در شهر کابل میگویند که پس از ممنوعیت‌های روزافزون طالبان بر کار زنان و خراب شدن وضعیت اقتصادی به تگدی رو آوردند. این زنان که از وضعیت بد زندگی رنج میبرند، طالبان را با آزار و اذیت و توقیفشان متهم کرده و شاکی‌اند که حتی اجازه گدایی را هم به آنها نمیدهند. سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. جزئیات در این گزارش:
پیش از آمدن طالبان در یک سرگونه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتاً خوب بود.
آزاده، زنی که ادعا میکند میان ناگزیری اقتصادی و محدودیت‌های حکومت طالبان گیر مانده است. او که مادر 6 کودک و سرپرست اقتصادی خانواده است، به رادیو آزادی میگوید که در نظام جمهوری مخلوع در یکی از ادارات دولتی در بخش تلاشی کار میکرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده و مجبور به گدایی شده است. آزاده باشنده شهر کابل میگوید که طالبان حالا حتی اجازه این کارا نیز به او و زنان دیگری که مجبور به تکدی شدند نمیدهند.
6 اولاد دارم، شوهرم مریض است. بعد از آمدن طالبان دیگه وظیفه رفته نتونستم. از تر سال وضعیت اقتصادی ما هم خوب نیست، جای میریم وظیفه نمیتن، کار نیست، مجبور شدم بختر پیدا کردن یک لقمه نان اولادایم وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن. مگم چند وقت پیش ما را جمع کردن از سرک، گفتن دیگه در روی سرک نبیاین. حال خیمو چی کنیم؟ حداقل خود دولت بر ما کمک کنه. اگر ما سر سرک نبیاییم خیلی چی کنیم؟ دولت از اقل پس یک نان خشک بده تا که بتانیم شکم اولادای خود سیر کنیم.
زن دیگری که با موهای سفیدش در جاده های کابل به سوی آبران به خاطر دریافت کمک دست دراز می کند میگوید سرنوشت او با گدایی از دوره اول حکومت طالبان که شوهرش را از دست داد گره خورده است. این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم میگوید پس از جوان شدن فرزندانش دیگر گدایی نکرده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کاروبار فرزندانش از رونق افتاده و نمیتوانند با کراچی های دست داشته شان نان خانواده خود را پوره کنند، یک بار دیگر مجبور شده است دست به گدایی بزند.
پشت غریبی که برای از طول مامد را دلنجر من داده بادان باغ میبره کالش میشه پیش داده مارا او نمیته دانه نمیته پیسه نمیته دیگه. ما این مشکل داریم. کار بر ما بتا کار کنه، کمک بتا بر ما، روز داتانان دگنان بایی بر ما مقرر کنه، بد کنیم که برای این دست لب سرک بشنیم. ما از این میخواییم، ما از این میخواییم ما رو شکنجه کنه.
این زنان میگویند که برای آوردن لقمه‌نانی بر دسترخوانشان کاری جز این برایشان نمانده است. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این اما سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در کنفرانس مطبوعاتی زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که بیش از 18700 کودک را که تکدی میکردند جمع‌آوری کرده و تعدادی از آنان را به دارالایتام‌ها جذب کردند. ابراهیمی اما در مورد زنانی که به تکدی روی آوردند جزئیات نداده است. فعالان حقوق زن هم ادعا می‌کنند که تعداد گداهای زن پس از آن افزایش یافته که حکومت طالبان زنان و دختران را از درس و کار در بسیار ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی منع کرده و حتی برخی حرفه‌ها همانند آرایشگری را ممنوع کرده است. فرشته متین فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید
طالبان باید همه کمک‌های جهانی که صورت می‌گیره را به دسترس افراد نیازمند قرار بده، حداقل اجازه بده که خانم‌ها که نیمه از پیکر جامعه هستند اونا به وظایفشان دوباره برگردن، چون ما میفهمیم که هر خانم خیلی زیاد از خانم‌ها نه تنها بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
با این حال آمار دقیقی از زنانی که تکدی می‌کنند در دست نیست، اما شدت فقر پس از آن بیشتر بر مردم افغانستان به خصوص زنان سرپرست خانواده افزایش یافته که حکومت طالبان کار زنان را در بیشتر نهادهای دولتی و همه نهادها و مؤسسات بین‌المللی به شمول دفاتر سازمان ملل ممنوع کرده و همچنان کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافت. در پی این تصمیم حکومت طالبان بسیاری از مؤسسات فعالیت‌های خود را در افغانستان کاهش